الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله مما نکرنا ظهر الحال فی مشبه اهلیته و حرمته به شبهة الموضوعیه من الحیوان و ان اصالت عدم تذکیت محجمه فی ما شک فیها لعجل شک فی تحقق معتبر تذکیت شرعن اما ان اصالت قبول تذکیه محجمه اذا شک فی جرز ما یمنعن فیحکم بها فیما ابرز الفعلی بسایر شرایطها اداه کما لا یخفا فتأمل جیدا. کلام ما در تنبیهات اصالت البراهه بود. اولین تنبیهی که مطرح کردیم عنوانش این بود: تقدم اصل موجودی بر اصالت البراءه. گفتیم که اصالت البراءه در صورتی جاری می شود که اصل موجودی در برابر اصالت البراءه وجود نداشته باشد، و گفتیم منظور از اصل موجودی یعنی اون اصلی که موضوع براءت را برمی دارد، اون اصلی که بر اصالت البراءه ورود دارد، موضوع اصالت البراءه را برمی‌دارد. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف برای این کبرای کلی مثالی را بیان فرمود: کجا است که اصل موضوعی مقدم بر اصالت البراءه می شود؟ فرمود: در بحث اصالت عدم تزکیه. اصالت عدم تزکیه یک اصلی است که نسبت به اصالت البراءه ورود دارد و موضوع اصالت البراءه را برمی‌دارد. بعد از این مفصلا وارد شدیم در بحث تزکیه و اصالت عدم تزکیه. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف پنج صورت برای این اصالت عدم تزکیه بیان فرمود. از این صور خمس، سه صورتش مربوط به شبهات حکمیه می شود و دو صورت او مربوط به شبهات موجودیه می شود. آن سه صورتی که مربوط به شبهات حکمیه بود جلسه گذشته بیان کردیم که در اون سه صورت صاحب کفایه حکم مسئله را بیان کرد. یقب این کلام بحث امروز ما از اینجا شروع می شود. دو صورت از اون پنج صورت که مربوط به شبهه موجودیه می شود. می خواهیم اصالت عدم تزکیه را بررسی کنیم در حالی که مربوط به شبهات موجودیه می شود. خب این صورت چهارم، صاحب کفایه می فرماید صورت چهارم اونجایی است که حیوانی بوده است، می دانیم که این حیوان قابل تزکیه است، مثلا مثل گوسفند، گوسفند را می دانیم قابل تزکیه است، و این حیوان ذبح شده است، ولیکن نمی دانیم آیا شرایط ذبح شرعی رعایت شده یا شرایط ذبح شرعی رعایت نشده. این میشه شبهه موضوعیه. شک ما در حکم نیست، در حکم شکی نداریم، گوسفند است، می دانیم که گوسفند قابل تزکیه است. شرایط ذبح هم که می دانیم، در این هم که شک نداریم. پس شک ما در ناحیه حکم نیست، شک ما به نحو شبهه موضوعی است. نمی دانیم این جناب قصاب در این خارج آیا شرایط تزکیه را رعایت کرده
یا شرایط تسلیه را رعایت نکردن. خب الان میشود شبهه موضوعی. دقت کنید در این شبهه موضوعی ما دو تا اصل داریم. یک اصل اصالت البراهه، اصالت الادله، میگه شک داری که این گوسفند حلال شده یا این چه حرام است، اصالت الادله میگه کل شیء لکر حلال. پس اصالت البراهه و اصالت الادله میگه اینجا الان محکوم به الادله، ولیکن اینجا یه اصل موضوعی داریم، اصالت عدم تزکیه. شک میکنیم آیا ذبح شرعی با شرایطش واقع شد یا واقع نشد، اصالت العدم جاری میکنیم دیگه. دقت کنیم هر فعلی که حادث باشد اگر شک کنیم در او اصالت العدم داره. هر فعلی که حادث باشد، الان ذبح شرعی یک امر حادثی، نمیدانیم آیا ذبح شرعی حادث شده یا حادث، اصالت عدم الحادث، اصالت عدم تزکیه. پس بنابراین اینجا اصالت البراءه میگه این گوسفند برای شما حلال شده، اصالت عدم تزکیه میگوید این گوسفند حلال نشده. پس بنابراین الان در چنین مواردی ما حکم به حرمت باید بکنیم. دقت داشته باشید، فقط اینجا یه نکته ای رو عرض میکنیم. این موردی که ما اصالت عدم تزکیه جاری میکنیم در اونجا ایست که اصالت و صحه جاری نشه. توضیح و زاله یک اصلی داریم انشاءالله بعدن خواهیم رسید تحت عنوان اصالت و صحه. یعنی اگر یه مسلمانی یه کاری را انجام داد، ما شک کنیم این کارش را صحیح انجام داده یا نه، اصالت و صحه میگه هم کن فعل مسلمان را و صحت او صحیح انجام داده. اگه شک کردی این آقای زابری که مسلمان است، این آقا مسلمان، میدانی مسلمانه، بسم الله گفته یا نگفته، رو قبله بوده یا نبوده، با آهن بوده یا نبوده، بگو بوده است، باید هم کنیم فعل مسلمان را. بچه این اصالت عدم تزکیه که الان برای شما عرض کردیم اونجا ایجاد می شود که اصالت و صحه. مثلا مثل کجا؟ مثل که نمیدانیم قصار ما اصلا مسلمان بوده یا غیر مسلمان، اونجاها اصالت عدم تزکیه جاری می شود. اما اگر احراز کرده باشیم که این قصار مسلمان است، این شک در شرایط اصالت و صحه دارد، اصالت و صحه جاری می شود. توجه فرمودید؟ پس این موردی که صاحب کفایه می فرماید اصالت عدم تزکیه مقدمه بر اصالت البراءه می شود، بفرمایید با من اونجا ایست که اصالت و صحه جاری نشود. مثل این که ندانیم که این قصاب مسلمانه، نمی دانیم مثلا این آقا مسلمانه یا غیر مسلمان، خب اونجا دیگه اصالت و صحه جاری، اصالت و صحه جاری، نوبت به اصالت عدم تزکیه می رسد. و این اصالت عدم تزکیه ورود دارد بر اصالت الحلیه. چرا که بفرمایید چه اصلی بود؟ اصل موضوعی بود دیگه. اصالت عدم تزکیه نسبت به اصالت البراءه اصل چی می شود؟ موضوعی می شود. حسبنا عن الاعضا این صورت چهارم. خب یه سوال کنم شما جواب بدید، در این صورت چهارم اصل موضوعی با اصالت البراءه مخالف است یا موافق است؟ مخالف است، مخالف میشه دیگه، چون اصالت البراءه میگه این گوشت حلاله، اصل موضوعی میگه این گوشت چیه؟ حرام. حالا بریم صورت پنجم. صورت پنجم اونجایی است که یه اصل موضوعی میخوام درست کنیم که با اصالت البراءه موافق باشه نه مخالف باشه. صورت چهارم مخالف بود. صورت خامسه اونجایی است که شبهه ما شبهه موضوعی باشد، اصل موضوعی ما با اصالت البراءه موافق باشد، در نتیجه با هم موافق باشد. مثل کجا؟ خوب دقت کنید. مثل این که یک حیوان حلال گوشتی ما داریم، نمیدانیم آیا این حیوان حلال گوشت نجاست خار شده تا گوشتش حرام بشه، یا این که نجاست خار نشده از که گوشتش حرام نشده. دقت کنید، شبهه موضوعی ها، شبهه حکمی نیست، یعنی حکم شک نداریم، میدانیم که گوسفند چیه؟ بگید گوسفند چیه؟ حلال گوش. و میدانیم که جلل و نجاست خاری سبب حرمت میشود، این را هم میدانیم. پس شبهه ما شبهه حکمی نیست، یعنی در حکم شک نداریم، در موضوع شک داریم. یعنی نمیدانیم آیا این گوسفند کذایی که الان اون قصاب سر او را بریده است، آیا این نجاست خار بوده یا نجاست خار نبوده؟ توجه فرمودید. آیا مانعی در این گوسفند ایجاد شده یا مانعی در او ایجاد؟ الان اینجا اصل موضوعی چیه؟ اصالت و بقاء قابلیت تزکیه. شک میکنیم آیا این گوسفند نجاست خار شد؟ یعنی قابلیت تزکیه را از دست داد یا نداد؟ میگیم نه، اول قبلا که نجاست خار نبود که قطعا چی بود؟ حلال بود دیگه. نمیدانیم نجاست خار شد که حرام بشود یا نجاست خار نشده، استصحاب میکنیم همون بقای بر حالت سابقه را. لا تنقض الیقین بشود. وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که این گوسفند چیه؟ حلاله یا حرامه؟ حلاله. اصالت البلاعب که میگه حلاله. پس بناهن الهازا اینجا اصل موضوعی ما با اصالت البراعی ما با همدیگر موافقه در نتیجه می شود. مناعن الهاز ملاحظه فرمودید. خلاصه کنیم این تنبیه اول را دیگه از این بیان بیم. خلاصه این تنبیه اول این شد که اصالت البراعی در صورتی جاری می شود که ما اصل موضوعی نداشته باشیم. این یه جمله. خلاصه کنیم در دو سه جمله برای عزیزان این تنبیه اول جمع‌بندی بشود. جمله اول، اصالت البراء در صورتی جاری می شود که اصل موضوعی وجود نداشته باشد. جمله دوم، اصل موضوعی چه موافق باشد چه مخالف باشد بر اصالت البراء مقدم می شود. اصل موضوعی چه موافق باشد با اصالت البراء در نتیجه، چه مخالف باشد بر اصالت البراء مقدم می شود. جمله سوم، تقدم اصل موضوعی بر اصالت البراء از باب ورود است. تقدم اصل موضوعی بر اصالت البراء از باب ورود است. جمله چهارم، توجه فرمودید، اصل موضوعی که بر اصالت البراء مقدم می شود چه در شبهات حکمی باشد چه در شبهات موضوعی باشد هیچ تفاوتی نمی کند. این خلاصه بحثی که در تنبیه اول این چهار جمله را که به ذهنتون بسپارید، کل تنبیه اول دیگه تو دست شما هست. مجموع تنبیه اول در همین چهار جمله خلاصه می شود. عبارات این دو صورت را بخوانیم که می خوام وارد تنبیه دوم بشیم، دیگه از تنبیه اول عبارتی باقی نمانده باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. و من ما ذکرنا، از آن چه که ذکر کردیم، یعنی در شبهات و حکمیه، ظهر الحال فی مشتبه علیت او و حرمت او به شبهت موضوعیت من الحیوان. اونجایی که شبهه چی داشته باشیم؟ معیار شبهه موضوعی ببینید، چون دوستان گاهی اشتباه، معیار شبهه موضوعی که میخوایم از شبهه حکمی جدا کنیم این است که در شبهات موضوعی حکم برای ما مشکوک نیست، در حکم شکی نداریم، حکم را یقینا میدانیم، مصداقش برای ما مشکوک است. فرق شبهه موضوعی با حکم اینه، در شبهات حکم اصلا خود حکم برای ما مشکوک است، اما در شبهات موضوعی نه، حکم برای ما معلومه. مثل همینجا، مثلا میدانیم که گوسفند قابل تزکیه است، خب در حکمش که شک نداریم، و میدانیم که ذبح شرعی هم این شرایطش این است، این دوتا رو میدانیم. شک ما برمیگرده به اون شیئی که در خارج واقع شده، آیا تزکیه طبق شرایط بوده یا طبق شرایط؟ اینجا دیگه به حکم برنمیگرده شک ما، اینجا شک ما به وقوع خارجی برمیگرده که این میشه شبهه موضوعیه. و ان، این صورت چهارم، ان اصالت عدم تزکیه محکمه، اصالت عدم تزکیه جاری میشود فی ما شک فیها، در اونجایی که شک کنیم در تزکیه، لعجل شک، به خاطر اینکه شک میکنیم، فی تحقق، در تحقق ما، یعنی اون شرایطی که اعتبر فی تزکیه شرعا، نمیدانیم آیا اون شرایط ذبح شرعی واقع شد یا واقع بسم الله را گفته یا نگفته، رو به قبله بوده یا رو به قبله نه. دقت کنید ها، مسئله را زوایاشو خوب دقت کنید. این شک که گفتیم اینجا اصالت عدم تذکیه جاری می شود، اونجایی است که ذابه ما مسلمان، مسلمان بودنش برای ما احراز نشده. شک داریم مسلمان یا غیر مسلمان. اگه مسلمان باشه اصالت و صحت مشکل ما را حل می کنه. در فعل مسلمان همیشه باید هم کنیم فعل مسلمان را بر وجه صحیح. این موردی که صاحب کفای مثال می زنن اونجایی است که اسلام ظاهر برای ما احراز نشده باشد. این کما، این صورت پنجم، کما ان اصالت قبول تزکیه، او اصل مخالف بود، اصل موضوعی مخالف، این اصل موافقه. کما ان اصالت قبول تزکیه محکمتون، اصل قبول تزکیه محکم و جاری می شود اذا شک فی طرق ما یمنع عنه، زمانی که شک کنیم در طرق، یعنی عارض شدن ما، یعنی اون چیزی که مثلا مثل جلل نجاست کاری، ما یمنع اون چیزی که من می کند عنه، یعنی از قبول تزکیه. نمیدانیم آیا نجاست کار شد این گوسفند یا نجاست کار، میگیم خب دو روز پیش که قطعا نجاست کار نبود پس قبول تزکیه میکرد، الان شک میکنیم نجاست کار شده یا نشده، استصحاب میکنیم چرا؟ قبول تزکیه را. بله چی نمیفهم؟ خب نه دیگه، قابلیت تزکیه را استصحاب میکنیم دیگه، میگیم قبلا که لوازمش را که نمیخوام ثابت کنیم، ما میخواهیم بگیم این گوسفند قبلا یعنی 5-6 روز پیش که نجاست خار نبود قطعا قابل تزکیه بود، الان شک میکنیم قابل تزکیه است، این را استصحاب میکنیم، مثبت نمیشه دیگه. مثبت اونجاییست که ما یه اصلی را جاری کنیم لوازمش را بخواهیم نتیجه بگیریم، این الان خودش اثر شرعیه دیگه، قابلیت تزکیه خودش اثر شرعی است، به لوازمش احتیاجی توجه و امرودی نداریم. فیه کم و به ها پس حکم میشود به ها، یعنی به اون تزکیه، فی ما احرزه، در اونجایی که احراز کنیم الفر یعنی قطع چهار تا رگ را به سایر شرایط ها، با سایر شرایط تزکیه، یعنی بقیه شرایط احراز شده باشه ها، فقط شک در این مانع داشته باشیم، بقیه شرایط احراز شده، اداهو یعنی ادای این طرق بمانه، فقط این طرق بمانه برای ما مشکوکه، بقیه شرایط برای ما محرزه، فقط این طرق بمانه مشکوکه، این راه هم که با استصحاب قبول تزکیه درستش می کنیم. کما لا یخفا فتأمل جیدا انتهى الكلام فی تنبیه اول، از تنبیهات براءت این تنبیه اول تمام شد. بریم سراغ تنبیه دوم. عنوان تنبیه دوم را بگوییم بعد انشاءالله توضیحاتی که میخواهد مطرح کنیم. عنوان تنبیه دوم کیفیت تصحیح احتیاط در عبادات. کیفیت تصحیح احتیاط در عبادات. توضیح و زارک عنوان داریم توضیح میدهیم. در باب احتیاط ما چهار صورت داریم، اینو دقت بفرمایید. در باب احتیاط چهار صورت است. چطور چهار صورت؟ یک وقت شبهه ما تحریمیه است، یک وقت شبهه ما وجوبیه است. این چند صورت شد؟ دو صورت شد. میخوام احتیاط را درست کنیم ها، توضیح احتیاط را بدهیم. چهار صورت در این باب احتیاط هست. چرا؟ چون یک وقت شبهه ما تحریمی است، یه وقت شبهه ما شبهه، هر کدام از این دو صورت یک وقت توسلی است، یک وقت تعبدی است. مثلا واجب توسلی، واجب تعبدی، حرام توسلی، حرام تعبدی. پس مجموعاً چند صورت ما پیدا می‌کنیم؟ چهار صورت پیدا می‌کنیم. خب حالا که این چهار صورت روشن شد، کلام صاحب کفایه این است. یه مقدمه ای را ذکر می‌کنم بعد وارد اصل بحث می‌شم. صاحب کفایه میگوید شکی نیست که احتیاط در شبهات بدویه حسن و مستحب است. در بحث قبلی ثابت کردیم احتیاط واجب نیست، در شبهات بدوی احتیاط واجب و ولیکن استحبابش که جایی نمیرم، چه در شبهات وجودیه چه در شبهات تحریمیه، احتیاط استحباب دارد، استحباب شرعی دارد و حسن عقلی دارد. عقل میگوید ولو در شبهات بدوی بر تو احتیاط واجب، اما اگر میتونی احتیاط کنی کار خوبیست. آقدا شرعن همین را میگوید، در شبهات بدویه احتیاط بگید با من واجبه یا واجب نیست؟ واجب نیست، ولیکن مستحب که هم استحبابش جایی نمیرم. پس بنابراین ما هر کجا که در شبهات بدوی باشیم، استحباب احتیاط همیشه و همواره وجود دارد. خب این یه حکم قطعیست. ولیکن در این حسن احتیاط و استحباب احتیاط یه اشکالی شده، شیخ اعظم این اشکال را مطرح کرده، خوب دقت کنید ببینید این اشکال چجوری باید حل بشه. شیخ فرموده است اگر چه احتیاط حسن علی کلها و مستحب علی کلها، فرموده است ولیکن در عبادات این حسن احتیاط با مشکلی مواجه میشه، توسلی ها نما تعبدی ها. فرموده است در تعبدیات این احتیاط با مشکل مواجه میشه. چجوری با مشکل مواجه میشه؟ خوب دقت کنید. فرموده است اونجایی که ما شک کنیم در یه عبادتی که آیا این عبادت واجب است یا این عبادت واجب نیست، فرموده است شک ما دو صورت پیدا میکنه. توضیح کنم میشه، وقتی که شک در یه عبادتی پیدا میکنیم، مثلا شک میکنیم آیا دعا عند رؤیت الهلال واجب است یا واجب، وقتی که هلال اول ماه رو میبینیم آیا دعا خوندن واجب یا واجب نیست، ما شک در این عبادت داریم. فرموده از شک در عبادت دو جور میشه، یک وقت شک ما از باب دوران بین الوجوب و الاستحباب است، یعنی شک میکنیم آیا این عمل واجب است یا مستحب است، این یه صورت. صورت دوم اونجاییست که شک میکنیم در وجوب و غیر استحباب، یعنی شک میکنیم آیا این عمل واجب است یا مباح است، آیا این عبادت واجب است یا مکروه است. پس دو صورت میشه ها، یه وقت شک میکنیم و شک ما دائره بین وجوب و استحباب است که یه طرف، یه وقت شک ما دائره بین وجوب و غیر استحباب است، وجوب و غیر استحباب. مثلا امر این عبادت مشکوک دائر از بین این که واجب باشد یا مباح باشد، واجب باشد یا چیه مکروه باشد. توجه فرمودید؟ پس اینجا چند صورت شد؟ دو صورت شد. شیخ فرموده است در صورت اولا هیچ اشکالی در احتیاط نیست، میتوانیم اونجا احتیاط کنیم، ولیکن در صورت ثانیه احتیاط با اشکال مواجه میشود. چرا یا شیخنا؟ مگه چه اشکالی اینجا وجود دارد؟ برای این که اشکال روشن بشه به این مقدمه در کتب فرمایی که بزرگان بر این اصرار دارند، و آن مقدمه این است که فرمودن در جای خودش ثابت شده، بحث تعبدی و توسلی اونجا ثابت شده، فرمودن هرگاه یک عملی به عنوان عبادت باشد، عبادت احتیاج به قصد قربت دارد، حتما باید قصد قربت باشد. عبادت بدون قصد قربت شکلی نمیگیرد، پس بنابراین هر عبادتی قصد قربت میخواهد. فرمودن به هر قصد قربتی هم امر میخواهد، باید امر داشته باشد، تا امر نداشته باشد ما نمیتونیم قصد قربت کنیم. اصلا قصد قربت یعنی چی؟ یعنی قصد امر مولا، یعنی من این عمل را اتیان میکنم به قصد امر. پس عبادات بگید با من، عبادات احتیاج به قصد قربت احتیاج به امر داره. خب حالا که این مقدم روشن شد، بیایم در مان هم فرمایشات شیخ ببینید رضوان الله تعالی چه دقت نظرهایی اعمال فرموده. شیخ میفرماید اگر دوران امر باشد بین وجوب و استحباب، قطعا اونجا امر داریم، چون بالاخره یا واجب است یا مستحب است دیگه، دوران امر بین وجوب و استحباب است، 100% این عمل امر دارد. حالا یا امر وجوبی بگید یا امر، هر کدوم باشه برای قصد قربت کافیست، چون در قصد قربت ما امر میخواهیم، حالا چه امر وجوبی باشد چه امر استحبابی، پس اون صورت اولا مشکل ندارد. فرموده است ولیکن صورت ثانیه، اونجایی که دوران امر باشد بین وجوب و غیر استحباب، مثلا وجوب و اباحه، یا وجوب و چی؟ و چرا؟ فرموده است در این مورد ما احراز امر نکردیم. چرا؟ چون احتمال دارد که اون عبادت واجب نباشه، یعنی مباح باشه، و اگر مباح باشه یه امری نداره. ممکن است اون عبادت مکروه باشه، اگر مکروه باشه یه امری نداره. چطور شما میخواهید این عمل را اتیان کنید به نیت عبادت؟ عملی که به نیت عبادت، دقت کنید، عملی که به نیت عبادت اتیان میشه، بگید با من باید قصد قربت هم باید امر داشته باشه. در این صورت دوم دوران بین وجوب و غیر استحباب، مثلا وجوب و اباحه، اینجا ما امر را احراز نکردیم، چون این عمل ممکنه واجب باشه، خب امر داره، اما احتمال هم دارد که مباح مثلا باشه، احتمال دارد که مکروه باشه. اگر مباح یا مکروه باشد امر دارد یا ندارد؟ پس ما امر را احراز نکردیم، اینجا امر احتمالیه، امر یقینی نداریم، احتمال امر است. فرموده احتمال امر برای قصد قربت که باید ما باید یقین داشته باشیم که اینجا امر دارد. حالا یا علم تفصیلی باید داشته باشیم بفرمایید، یا علم اجمالی باید داشته باشیم. بالاخره ما در موارد عبادات احتیاج به قصد قربت داریم، بفرمایید قصد قربت هم امر میخواهد. امر یا باید به علم تفصیلی باشد، مثلا مثل نماز و زوجه میخوانیم، علم تفصیلی دانیم که این امر داره، اون قصد قربت مشکلی نداره، یا این که بالاخره باید به علم اجمالی باشه. مثل کجا؟ مثل اونجایی که قبله بر ما مشتبهه، به چهار طرف نماز میخوانیم، به چهار طرف که نماز میخوانیم علم اجمالی دانیم، بالاخره یه امری اینجا هست، اینم خوبه. فرموده است ولیکن در شبهات بدوی، صورت دوم ها، نه صورت اول، در اون صورت دوم که دوران امر باشد بین الوجوب و اباحه، یا بین الوجوب و کراهه، اینجا امر فضلا احراز شده یا احراز نشده؟ احراز نشده. خب وقتی که احراز نشده، من چجوری به نیت عبادت این عمل را بیاورم؟ چجوری من اینجا احتیاط کنم؟ چون وقتی میخوام احتیاط کنم باید به نیت عبادت باشه، به نیت عبادت باشه قصد قربت میخواهم، قصد قربت هم امر میخواهم، و در این صورت ثانی امر احراز شده یا احراز نشده؟ احراز نشده. پس بناهن علاوزا احتیاط در عبادات با مشکل مواجه میشود در شبهات بدویه. این طرح اشکال است که شیخ الاعظم این اشکال را طرح فرموده. از این اشکال 5 تا جواب داده شده است، یک به یک جوابها را میخواهیم بررسی کنیم. فهول از علما و اصولیین به میدان آمده اند برای حل این مشکل که این احتیاط در عبادات را درستش کنند. عنوان تنبیه انشاءالله براتون روشن شد. عنوان تنبیه چی بود؟ کیفیت تصحیح احتیاط در عبادات. عبادت وقتی میخوام احتیاط کنیم چه امرش را چجوری درست کنیم؟ 5 جواب در اینجا داده شده است. جواب اول و دوم و سوم و پنجم، اینها را همه را شیخ فرموده است در رسائلش، این جوابها را فرموده است. جواب چهارم فقط مال خود صاحب کفایه است، که صاحب کفایه در همه جوابها اشکال می کنند الا اون جوابی که خودشون داده اند و اون جواب را می پذیرند. حالا یک به یک با هم دیگه این جوابها را بررسی میکنیم. تو ذهنتون باشه میخوام چی کار کنیم؟ میخواهیم برای عبادت مشکوکه امر درست کنیم، میخواهیم برای او امر درست کنیم. اولین جوابی که داده شده، گفتن ما میتوانیم از طریق حسن عقلی احتیاط امر درست کنیم، از طریق حسن عقلی احتیاط امر شرعی میتوانیم درست کنیم. دقت کنید، از حکم عقل سرپلی میخواهیم بزنیم به حکم شرع، از این ور بریم اون طرف. چجوری؟ اینطور گفتن. گفتن شکی نیست که احتیاط حسنون عقلا، این که شکی درش شکی نیست که احتیاط چیه؟ حسنون عقلا. گفتیم دیگه، اول بحث گفتیم عقل میگوید در همه حالات احتیاط حسن است، ولو واجب نباشد، اما بالاخره حسنش که جایی نرفت. پس بنابراین عقل میگوید احتیاط چیه؟ حسنون عقلا. خب ما یه قاعده ملازمه هم داریم، کل ما حکم به العقل، حکمه به شر، هر چیزی را که عقل بگوید حسنت چاره هم بهش عمر میکنه. کل ما حکمه به الهر حکمه. پس بنابرای شاره به این احتیاط چیکار کرده؟ عمر کرده. خب وقتی که شاره به این احتیاط عمر کرده دیگه ما میتونیم قصد قربت کنیم دیگه. چون مشکلی دار شما عمر میخواستید دیگه، شما میخواستید ما چیکار کنیم؟ عمری داشته باشیم. خب ما برای شما عمر درست کردیم. سوال میکنیم از شما آقا در موارد عبادت مشهود احتیاط حسنون عقلا یا لیس به حسنه؟ همه میگن حسن. چرا؟ به خاطر این که گفتیم علی احتیاط و حسنون علی کل حال، در هر حالی احتیاط حسنش جایی نمیره. پس بنابراین عقل میگوید که احتیاط چیه؟ حسنه. وقتی که احتیاط شد حسن، قاعده ملازمه هم میگوید کل ما حکم به الام حکم پس امر داره. پس این احتیاط امر پیدا میکنه. وقتی که این احتیاط امر پیدا کرد، پس ما امر را درست کردیم. امر که درست بشود دیگه قصد قربت در باب عبادات مشکلی ندارد. پس از طریق چی وارد شدیم؟ حسن عقلی احتیاط آمدیم و چی را درست کردیم؟ امر را درست کردیم. امر به احتیاط را از طریق چی؟ از طریق حسن عقلی درست کردیم. توجه فرمود. خب این جواب اولی است که در این صاحب الکفای عقل الله مقامه الشریف در این جواب مناقشه می فرماید این جواب درست می. چرا؟ خلاصه بگم تا توضیح بدم. فرموده است به خاطر این که این جواب شما مستلزم دور می شه. این جوابی که شما دادید اگر دقت کنید این جواب در درون خودش یک دوری داره، یعنی توقف و شیء علی نفسه می شود. چجوری توقف و شیء؟ خوب دقت کنید. صاحب کفایه می فرماید به خاطر اینکه شما آمدید گفتی چون احتیاط حسن است، یعنی از طریق حسن احتیاط چی را درست کردید؟ امر به احتیاط را درست کردید. جا خوب دقت کنید، یعنی احتیاط که حسن است این برای شما چی را درست کرد؟ چی را درست کرد؟ امر را درست کرد. خوب دقت کنید اینجا متوقف و متوقفون علی درست بشه، چون هر دوری دو تا پایه دارد، متوقف و متوقفون علی. سوال میکنم سوال و جواب با هم بریم جلو تا مسئله انشاءالله خوب روشن بشه. امر به احتیاط متوقف بر چی شد؟ متوقف بر حسن احتیاط است دیگه. یعنی اول باید خود حسن احتیاط ثابت بشه تا چی ثابت بشه؟ پس بنابراین امر به احتیاط، توجه فرمودید، امر به احتیاط متوقف بر چی میشه؟ بر چی میشه؟ بر حسن احتیاط میشه. پس امر به احتیاط متوقف می شود بر حسن به احتیاط، در صورتی که صاحب کفایه می فرماید خود این احتیاط در عبادت باز متوقف بر چی می شود؟ امر به احتیاط می شود. امر به احتیاط رو از کجا می خواهم بگیریم؟ از احتیاط بگیریم دیگه. می خواهم بگیم چون احتیاط حسن است پس چی دارد؟ در صورتی که خود این احتیاط در عبادت الان متوقف بر چی می شود؟ ولی امرش تا امر باشد احتیاط حسن نمی شود. در عبادات ها، در عبادات تا امری نباشد احتیاط حسن نمیشه. اول باید امر باشه تا این حسن بشه. تکرار میکنم دور را دقت بفرمایید، ما الان یه حسن احتیاط داریم، بگید یه چی داریم؟ امر به احتیاط. امر به احتیاط متوقف بر چی میشه؟ حسن احتیاط. حسن احتیاط در عبادات متوقف بر چی؟ امر است که خب دور میشه. صاحب کفایه میفرماید در اینجا این دور واضح و آشکاری است. ما اول توجه فرمودیم، میگیم امر به احتیاط متوقف بر چی میشود؟ حسن احتیاط. ای باید احتیاط حسنش ثابت بشود تا بعدن چی ثابت بشود؟ امر به احتیاط. در حالی که خود حسن احتیاط متوقف بر چی میشه؟ در عبادات اگه میخواد احتیاط حسن بشه باید چی داشته باشه؟ امر داشته باشه دیگه. پس امر به احتیاط متوقف بر حسن احتیاط، حسن احتیاط هم در عبادات متوقف بر امر به احتیاط. مادامی که ما امر به احتیاط نداشته باشیم، احتیاط در عبادات حسن است یا حسن نیست؟ حسن نیست. پس بنا انا علی هذا اینجا ملاحظه فرمودید متوقف و متوقفون علی یکی میشه، میشه و دو. بذارید یه بار دیگه تکرار کنیم بریم توی جواب دوم. برای بار چندم میشه چهارم یا پنجم؟ صاحب کفایه نظرشون این است که این راه حل اول کاوشا نیست و نمیتواند احتیاط در عبادات را درست کنه، چون مستلزم دور میشود. چرا؟ به خاطر این که طبق این راه حل اول امر به احتیاط متوقف میشود بر چی؟ امر به احتیاط متوقف میشود بر حسن احتیاط. در حالی که خود حسن احتیاط در عبادات اگر احتیاط بخواد حسن میشود، این متوقف بر چی میشود؟ امر به احتیاط میشود. حل از پس حل امرو یتوقف و حل الحسن و الحسنو یتوقف و حل الام و آقا و دور الوازه. پس این جواب به درد نمی کنه. بریم سراغ جواب دوم. باز مرحوم شیخ فرموده است. جواب دومی که مرحوم شیخ فرموده است، فرموده است از راه ترتب ثواب وارد می شوید، نه از راه حسن احتیاط، از راه ترتب ثواب. به این کیفیت فرموده است شکی نیست که بر احتیاط در عبادات ثواب مترتب می شود. شکی نیست که اگر کسی در عبادات احتیاط کند بر این عمل چی مترتب می شود؟ ثواب مترتب می شود. فرموده است هر عملی که بر او ثواب مترتب بشود امر دارد، چون ما امر داشته باشه که ثواب مترتب نمی شود. تکرار می کنند می خواهیم امر درست کنیم ها. شیخ فرموده از شکی نیست که در ما نحوی اگر کسی در عبادت مشکوک احتیاط کند قطعا بر این احتیاط چی مترتب می شود؟ ثواب مترتب می شود. و ترتب ثواب کشف می کند از این که اینجا چی وجود داره؟ امر وجود داره. دقت کنید در این راه حل دوم، پس بنابراین امر به احتیاط متوقف بر چی می شود؟ بفرمایید. بله، در اینجا در ما نحوی می بینیم که از راه ترتب ثواب چی را میخواهیم کشف کنیم؟ امر را، امر به احتیاط را میخواهیم کشف کنیم. پس بنابراین میگوییم بر این عمل، یعنی بر این احتیاط در عبادت چی مترتب میشود؟ ثواب مترتب میشود. وقتی که ثواب مترتب شد قطعا میفهمیم که پس بنابراین در اینجا چی وجود دارد؟ امری وجود دارد. توجه فرمودید. از راه ترتب ثواب چی را چشم میکنیم؟ امر را چشم صاحب الکفای اهل الله مقامه و شریف اینجا هم دوباره اشکال میکنه، شبیه همون اشکالی که در بچه اول فرمون فرمون اینجا هم باز دوباره چی میشود؟ دور میشود. چرا دور میشود؟ میفرماید به خاطر اینکه ترتب ثواب اگر ثواب میخواهد مترتب بشود این متوقف بر چی میشود؟ امر میشود. چون تا امری نباشد ترتب ثواب حقوق پیدا نمیاد. پس ترتب ثواب متوقف بر چیه؟ خب امر در عبادت را از چی میخوان به دست بیارید؟ ترتب ثواب. پس ترتب ثواب متوقف بر چی؟ امر. امر متوقف بر چی میشود؟ ترتب ثواب میشود. پس بنا ان علی هذا، چون امر در عبادات را از راه چی میخوان به دست بیارید؟ ترتب ثواب دیگه. پس ترتب ثواب یتوقف علی الامر و الامر یتوقف علی ترتب ثواب. پس بنا ان علی هذا این هم دور می شود. ملاحظه فرمودید هم وجه اول، یعنی جواب اول، و هم جواب دوم صاحب کفای اشکال فرمود که در ترتب ثواب و در حسن احتیاط اشکالش چی می شود؟ دور می شود. صاحب کفای اعلی الله مقامه الشریف از وجه اول یه جواب دومی هم می ده. اون بچه اول، بچه اول چی بود؟ از طریق حسن احتیاط میخواستیم امر را درست کنیم، از طریق حسن احتیاط میخواستیم امر را درست کنیم. صاحب کفای جواب دومی از اون میدن. دقت بفرمایید. صاحب کفای میفرماید اون امری که در عبادات معتبر است امر مولوی است، یعنی اون امری که قصد قربت متوقف بر اون میشود این امر مولوی میشود. هر کجا که میخوایم قصد قربت کنیم گفتیم امر لازم داریم دیگه. اون امری که قصد قربت به واسطه او محقق میشود چه امری است؟ میفرماید در حالی که حسن احتیاط امرش از باب امر ارشادی است، امر ارشادی به درد قصد قربت نمیخوره. اون امری که قصد قربت را برای ما میسازد و ما میتوانیم قصد قربت کنیم به واسطه اونم این عوامل چیه؟ مولویه است. در حالی که قبلا براتون ثابت کردیم به قرائن متعدده عوامر توقف، بگید با من عوامر توقف و عوامر احتیاط، عوامر ارشادیت. امر ارشادی به درد قصد قربت نمیخورد که قصد قربت امر مولوی میخواهد. صاحب کفایی باید امر به احتیاط مثل امر به اطاعت است. عطی الله و عطی الرسول قبلا با هم بحثش را کردی، گفتیم عوامر اطاعت عوامر مولویه یا ارشادیه، ارشادیه دیگه. میفرماید امر احتیاط هم همینه. شما گفتید احتیاط حسن است، از حسن او چی را کشف میکنیم؟ امر را. میگیم درسته از حسن احتیاط امر را کشف میکنیم، اما چه امری؟ امر مولوی یا امر ارشادی؟ بگید امر مولوی یا امر ارشادی؟ بله امر ارشادی دیگه، به خاطر اینکه امر احتیاط گفتیم امر ارشادی دیگه. پس اون امری که در اینجا شما درست کردید با قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، این امر امر ارشادی و امر ارشادی صحه قصد قربت نمی شود. پس اگر اون اشکال دو را هم ما صرف نظر بکنیم، اون اشکال را هم کنار بگذاریم، این امری که در اینجا حاصل می شود بفرمایید امر مولویه یا امر ارشادیه؟ امر ارشادی هم لا یفید فی باب قصد قربت، در قصد قربت ما احتیاج به امر مولوی داریم. پس بناءً علی هذا وجه اول و وجه دوم تمام است یا ناتمام است؟ ناتمام است. و اما یه جواب سومی جناب شیخ داده، اینها را تطبیق کنیم اگر رسیدیم انشاءالله. جواب سوم مرحوم شیخ، این دو جواب را هم خود مرحوم شیخ داده اند، سومی و پنجمی را هم مرحوم شیخ بیان فرموده، چهارمی مال خود صاحب کفایه است که در همه اونها صاحب کفایه مناقشه می‌فرماید، میماند همون چهارمی که این را قبول می‌کند صاحب کفایه. بسم الله الرحمن الرحیم. اثانی انهو شنچنین است لا شبهت فی حسن الاحتیاط شرعن و عقلا، شکی نیست که احتیاط حسن است، هم شرعن و همچین عقلا. اینجا به معنای استحباب ها قبلا ثابت کردیم، قبل از تنبیه ثابت کردیم که احتیاط در شبهات بدوی واجب نیست. حالا صاحبی که با این میخواد بفهمد از نفی وجوب لازم نمیاد نفی استحباب، ما که اونجا این همه تلاش کردیم فقط خواستیم وجوبش را از بین ببریم، ولی استحبابش جایی نمیره. شما در شبهات تحریمی استحباب احتیاط بکنید مستحب، در شبهات وجوبی احتیاط کنید استحبابش به جایی نمیرود. فشبهت الوجوبیه علی تحریمیه، این دو صورت، فل عبادات و غیرها، غیر عبادات یعنی واجبهای توسلی یا حرامهای توسلی، هم واجب تعبدی داریم هم واجب توسلی، هم حرام تعبدی و هم حرام توسلی داریم. کمالاین بغل اعتیاد، کما این که سزاوار نیست شک کردن فستحقاق ثواب، در این که مستحق به ثواب است، فی ما ادحتات اونجایی که مکلف احتیاط کنه و عطا، ببینم این عبارت چجوری معنا میکنیم، و عطا او ترکه، چرا فرمود عطا او ترکه؟ بله یکی به شبهه وجوبی یکی به شبهه عطا، این مال شبهه وجوبی، ترکه مال شبهه تحریمی است. بدائی احتمال الامر اب نه، بدائی احتمال امر و نه، این مال همون تعبدی ها هست. عطا بدائی احتمال امر یا ترکه باز بدائی احتمال نه. توجه فرمودید این بدائی که در اینجا فرمود احتیاط در کجا رو داره بیان میکنه؟ احتیاط در عبادات. احسن، شکی نیست که در عبادات هم احتیاط مشکلی ندارد. خب اینو میدونیم از بیرون که احتیاط در عبادات مشکلی، اما وقتی به مقام حلش میرسیم با اشکال مواجه میشویم که اینجا امرش کجا هست، امر را از کجا استفاده بکنیم. بدائی احتمال الامر ابدا و ربما یشکل و فی جریان الاحتیاط فی العبادات، بخونید اندر دوران الام بینن و غیر الاستحباب. وجوب استحباب مشکلی ندارد، اگر یه عبادتی امرش داخل بشود بین وجوب و اون که شکی نیست، اونجا هیچ مشکلی نداره، چون قطعا این امر داره، چون یا واجب است یا مستحر کنان باشه امر داره، چه امر استحبابی چه امر وجوبی، این برای قصد قربت کافی است. کلام ما اونجاییست که وجوبا غیر استحباب بشود. خب مشکلش چیه؟ من جهته، یعنی یشکل از این جهت، من جهته ان العبادته لابد فیها من نیت الغربت، عبادت قصد غربت میخواد، المتوقفه اون غربتی که متوقف است علل علم به امر شارع، قصد غربت هم علم باید داشته باشیم به امر شارع، تفصیلا او اجمالا. تفصیلا مثلا عباداتی که علم تفصیلی داریم، نماز ظهر، نماز مغرب، نماز عشاء، اینها قصد غربت میکنیم و علم تفصیلی به امر شارع داریم. اجمالا هم اونجایی است که علم اجمالی داشته باشیم، مثلا همین مثلا فرض بفرمایید که نمازی که مشتبه به بله چهار طرف است، یا مثلا فرض بفرمایید که مثل این که در اصل غیبت نمیدانیم نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه، احتیاطا هر دو را میخوانیم، اینم مشکلی ندارد، چون بالاخره چی داریم؟ علم اجمالی هم بالاخره، یا این هم دارد یا این، بازم مشکلی ندارد. ما علی ایاله در عبادات احتیاج به قصد غربت داریم، قصد غربت هم احتیاج به امر دارد. اما اونجایی که شبهه ما دوران بین الوجوب و غیر الاستحباب باشد، اونجا امر یقینی است یا امر احتمالی؟ امر احتمالی، چون اگه واجب باشه امر داره، اما احتمال داره که مباح باشه، اگه مباح باشه دیگه امری نداره، یا احتمال داره مکروه باشه، مثلا دوران امر شود بین وجوب و کراهت، خب اگر واجب باشه امر داره، اما خب احتمال هم داره که چی باشه؟ مکروه باشه، اگه مکروه باشه دیگه امر نداره که در این صورت وقت چجوری قصد غربت بکنی. در این موارد است که ما باید بالاخره یه امری اینجا درست کنیم، یه امری باید در اینجا درست کنیم تا بتوانیم در این عبادت چکار کنیم؟ احتیاط کنیم. حالا از همین جای عبارت شروع میشه یکی پس از دیگری تلاش هایی که مرحوم شیخ فرموده است برای اینکه در عبادت مشکوکه چی درست کنه؟ اولین راه این که شیخ رفته است از طریق حسن احتیاطه. میگیم احتیاط حسن اون عقله و کل ما حکمه به الامر حکمه به الشر، پس این احتیاط امر داره. دقت کنید حالا صاحبی که ما جواب بده، میفرماید که و حسن الاحتیاط عقلن لا یکاد و یجدی فی رفع الاشکال، حسن احتیاط عقلن موجب نمی شود، لا یکاد و یجدی و چیه ینفر، نفعی ندارد فی رفع الاشکال که این اشکال را برطرف بکند، ولا قیله به کونهی، اگرچه قائل بشوی به کونهی یعنی به کون حسن عقلی، موجبن لتعلق الامر بهی یعنی به اون شیع شرعن، یعنی قاعده ملازمه را قبول کنی. میدونید بعضی قاعده ملازمه را قبول کیا هستن؟ قاعده ملازمه را قبول ندارن اخباری ها و اشاعره، دو گروه هستن، از شیعیان اخباری ها و از اهل سنت هم چی؟ اشاعره قبول ندارن. اخباری ها میگن آن قاعده ملازمه قاعده من در آوردیست، قل ما حکمه به الهر حکمه به الشر، میگن ما این را قبول ندارن. حالا صحابه که ما هم باید ولو غیره، که ما هم قائل هستیم، خودمون قائل به قائله چی هستیم؟ ولی صاحب کفایه میفرماید این حسن عقلی برای ما امری درست، امری درست، چرا؟ چون مستلزم دور می شود. عبارت صاحب کفایه را دقت کنیم، چرا؟ بداهتا توقفهی علا ثبوته، یعنی بدیهیست توقف امر به احتیاط علا ثبوته، یعنی بر ثبوت احتیاط باید احتیاط باشد تا شارع به او چیه؟ امر کنه. چرا؟ توقف العارضه علا معروضه، مانند توقف هر عارضی بر معروضه. عارض چیه؟ امر. معروض چیه؟ احتیاط دیگه. پس امر به احتیاط متوقف بر چی میشود؟ خود احتیاط میشود. باید احتیاط امکان داشته باشه تا شارع به او چیکار کنه؟ تا شارع به او چیکار کنه؟ امر کنه. در حالی که ما خود احتیاط رو میخوایم از چی درست کنیم؟ از امر درست کنیم. پس امر به احتیاط متوقف بر خود احتیاط، خود احتیاط در عبادت متوقف بر امر به احتیاط میشه. بداهت توقفهی یعنی توقف امر به احتیاط علا ثبوت احتیاط توقف العارض علا، عارض چی شد؟ امر. معروض چی شد؟ احتیاط. خب وقتی که این هست، فکیفه یعقل، پس چگونه معقول است ان یکونه بوده باشد اون امر به احتیاط من مبادی ثبوتی، یعنی از علل ثبوت احتیاط. اگر اینطور بشه چی میشود؟ اگر اینطور بشه چی میشه؟ دور میشود. امر به احتیاط متوقف بر خود احتیاط، احتیاط در عبادت هم متوقف بر چی؟ امر به احتیاط. پس بنابراین در اینجا دور خواهد بود. ونقده به ذالک، یعنی ظاهر شد به ذالک با این اشکال. جواب دوم، انهوش همچنین است لا یکاد و یجری فی رفعهی، یعنی در رفع اشکال نفعی نمیدهد. القول و به تعلق الامر بهی، یعنی به اون احتیاط، من جهت ترتب ثواب علیه، از جهت ترتب ثواب علیه بر احتیاط. یعنی اینطور بگیم، بگیم آقا شکی نیست که بر احتیاط در عبادات چی مترتب میشود؟ بگید چی مترتب میشود؟ و هر کجا که ثواب مترتب بشود قطعاً امر وجود دارد. پس از راه بفرمایید، از راه ترتب به ثواب چی را به دست می آوریم؟ امر را به دست. راه اول از چه راهی بود؟ راه اول از راه حسن احتیاط امر را به دست می آوریم. راه دوم از طریق، یه فرقی این دوتا راه با هم دارد که صاحب کفایی در عبارت اشاره کرده است، ما گذاشیم همینجا براتون توضیحش را بدهیم. صاحب کفایی از راه اولی از طریق برهان لمیز، راه دوم از طریق برهان علیز. برهان لمی یعنی از علت پی به معلول ببرید، برهان علی یعنی از معلول به علت ببرید. در راه اول از حسن احتیاط بخواستیم چی را درست کنیم؟ خب حسن احتیاط علت برای امر است، حسن احتیاط علت برای امر به احتیاط می شود. پس راه اول می شود چی؟ برهان چی؟ لبی. اما در راه دوم از طریق ترتب ثواب می آییم. ثواب علت برای امر است یا معلول امر است؟ معلولش دیگه، یعنی اول باید یه امری باشه تا ثوابی باشه. پس راه اول فرقش با راه دوم می شود که راه اول برهان چی شد؟ لبی، یعنی از علت میخوایم معلول رو ثابت کنیم. علت شد حسن احتیاط، معلول شد چی؟ امر به احتیاط. یعنی اول امر حکم به حسن میکنه، این حکم به حسن علت میشود برای امر شرعی. پس راه اول میشه برهان چی؟ لبی. اما راه دوم از طریق چی وارد میشی؟ ترتب الثواب. از ترتب الثواب امر میخوام درست کنی، این دوتا رو با هم مقایسه کنی، امر و ترتب الثواب. ترتب ثواب نسبت به امر چه حالتی دارد؟ علت است یا معلوله؟ معلوله دیگه، ترتب ثواب معلول میشود. فلذا راه حل دوم برهان چی شد؟ علی شد. حالا دقت بفرمایید، صاحب شفاهی میفرماید لا یکاد و یجری فی رفعه، یعنی رفع اشکال، ایزن القول به تعلق الامر بهی، یعنی به اون احتیاط، من جهت ترتب ثواب علیه، یعنی بر اون احتیاط. چرا اینم باز دور میشود؟ ضرورت انهو، یعنی ترتب ثواب فرع و امکانه. ترتب ثواب فرع بر این است که احتیاط چیه؟ امکان داشته باشه. در صورتی که امکان احتیاط رو میخوام با چی درست کنیم؟ با ترتب ثواب درست کنیم دیگه. پس ترتب ثواب متوقف بر چی؟ امر به احتیاط. امر به احتیاط هم متوقف بر چی؟ ترتب ثواب. چون امر به احتیاط از این طریق میخوام درستش کنیم دیگه. ضرورت انهو، یعنی این ترتب ثواب فرع امکانه، یعنی فرع امکان احتیاط است. فکیفه یکونو، پس چگونه می بوده باشد اون ترتب ثواب من مباد این جریانه، یعنی جریان احتیاط. ترتب ثواب متأخر از امر به احتیاطه، چگونه می تواند مثبت امر به احتیاط بشود؟ توجه فرمودید هادا. پس این کلا جواب چندم شد؟ جواب وجه اول، وجه دومی، جواب مشترکشون این شد که این دو وجه مستلزم چی میشود؟ دور میشود. حالا برمیگردیم به اون راه اول. شما فرمودید ما از طریق حسن احتیاط چی را ثابت میکنیم؟ امر را. صاحب کفایه میبرد نخه فایده ای ندارد، چون شما از طریق حسن احتیاط اگر امرم درست کردید، بفرمایید امر مولوی درست میکنید یا ارشادی؟ ارشادی. امر ارشادی به درد قصد قربت نمی خورد. ولو اون اشکال دور رو همچنان بذاریم این اشکال هست. بالاخره امر احتیاط مثل امر اطاعت، یعنی امر مولوی یا ارشادی، ارشادی و ارشادی به درد قصد قربت نمیخورد. هادا این اشکال رو بگیر، مع ان حسن الاحتیاط لا یکون به کاشف ان تعلق الامر بهی، یعنی به این احتیاط بخونید به نحوه. پس اون راه اول برهانش برهان چی بود؟ لمبی بود. ولا ترتب و ثبات علیه، یعنی بر احتیاط به کاشف انها، یعنی از تعلق امر به نحوه، یعنی به نحوه برهان انی، بل یکون و حالهو، بلکه می بوده باشد حالهو، یعنی حال احتیاط، فی ذلک، یعنی در تعلق امر، حالش حال چیه؟ بگید حالش حال چیه؟ حال اطاعت، یعنی در چی؟ در ارشادی بودن. حالهو یعنی حال احتیاط مثل عوامل اطاعت. عوامل اطاعت حالش چی بود؟ مولوی بود یا ارشادی بود؟ ارشادی بود. و عوامل ارشادی به درد قصد قربت نمیخورن. ولی یکون و حالهو یعنی حال احتیاط، فی ذلک یعنی در اون تعلق امر، حال الاطاعت. فانه پس به درستی که انه یعنی این احتیاط، نهو من الانقیاد و طاعت، یک نوع از انقیاد و طاعت است. عوامل این کلبرای کلی رو داشته باشید ها، عوامل انقیاد و طاعت، بگید دنبالشو، عوامل ارشادی، باز دنبالشو بگید، عوامل ارشادی به درد قصد قربت نمی خورد و فایده ای ندارد. والحمدلله رب العالمین. در عبادات در عبادات در عبادات در عبادات در عبادات امر شاره باید درست بشه تا قصد قربت.
خب
بس اینکه
ما
میکنم
حسن علی رو از عقل
بیکنم. خب عقل به چه فایده داره؟ چه فایده داره؟ گرفتید تا شما امر شرعی درست نکنید فایده نمیست. تا شما امر شرعی درست نکنید به درد نمیخوره. خب بله دیگه، شما امر میخواید درست کنید، امر شرعی میخواید درست کنید، نه امر عقلی.
امر درست میشه از
حسن
احتیاط، اما
حسن احتیاط
یک مسئله
یک میدانم، حسن احتیاط یعنی حسن احتیاط در عبادات، در عبادات حسن احتیاط امر شرعی میخواد، حکم امر به دردش نمیخوره. بحث ما در عباداته، حسن احتیاط قبول احتیاط حسنه اون تا ده
نیست.
شما دقت نمیکنید، حسن عقلی احتیاط تو عبادات به درد نمیخوره. حسن عقلی در عبادات ها، در توسلیات مشکلی نداره، در عبادات با هم شرعی شما باید درست کنید.
چه اشکال داره حسن احتیاط اول ما عقلی باشه بعد ازش عمل به دست بیاریم هم حسن احتیاط شرعی رو بیان کنیم؟
بله،
حسن احتیاط ما عقلی باشه، امر ازش استفاده بکنیم، با اون امر حسن احتیاط شرعی رو درست کنیم.
میدونم حسن احتیاط شرعی رو شما چی باید درست کنید؟
حسن وقتی امر باشه، امر که وقتی
میدونم، یعنی شما باید حسن عقلی را در حسن عقلی احتیاط را در عبادات باید ثابت کنید دیگه. خب عقل در باب عبادات نمیتونه حسنی برای شما درست کنه. در باب عبادات رو داریم میگیم، در باب عبادات حتما باید امر شرعی باشه تا عقل من بگه ال احتیاط حسن. یعنی عقل وقتی بخواد تو عبادات بگه ال احتیاط حسن میمونه،
عقلم نمیتونه.
خیر اصلا نمیتونه، یعنی در باب عبادات دیگه عقل نمیتونه کارساز باشه، چون باید امر مولا باشه. توجه فرمودید، در باب احتیاط عرضم به حضور شما، وقتی ما میگیم حسن احتیاط عقلن، این تو توسلیات خوبه، اما تو تعبدیات حسن عقلی جواب نمیده اصلا. در تعبدیات ما باید امر درست باشه، در عبادات، در خصوص عبادات، در غیر عبادات مشکلی نداره.
استاد منظور از اون عبارت
توسلیات دیگه، معاملات به معنی العام، معاملات
نمیشه
به خاطر شبهات تحریمی توسلی و تعبدی، شبهات تحریمی توسلی و توسلی تعبدیش هم از اونجایی که عبادتی را احتمال بدیم که حرام باشه، مثلا روزه یه روز را احتمال بدیم حرمتش تعبدیه، مثلا فرض کنید روز عاشورا، مثلا فرض کنید که روز عاشورا
احتمال بدیم که صوم یوم عاشورا حرام
باشه. ما حالا خالص وضعیت اصلا ما قربانی تا شما قصد داریم.
بله یعنی شما تا قصد قربت نکنید حرام نیست. شما بخواید روز عاشورا امساک کنید، نه اینکه شارع به من گفته. منم به امساک که حرام نیست. حرمتش اونجاییست که شما بخواید به عنوان امر شارع این کار رو به عنوان نهی شارع
مثلا الان روز عید فطر حرام، خب
بله.
من باید به قصد قربت ترکش کنم؟
نه، عملش به قصد قربت حرامه. ببینید حرمت تعبدی یعنی عملش، ترکش رو کار نداره. شما وقتی میخواید اینو عمل کنید، اگر شما روز عید فطر امساک کردید به اینکه خدا چون نهی کرده دست شما در نکنید جزا کنید، خدا چون نهی کرده در این صورت عمل حرامی انجام بدید. اما اگر روز عید فطر کسی هیچ چی نخورد صبح تا شب، نه به این نیتی که خدا گفته، نه میل نداره، نمیخواد چیزی بخوره، عمل حرامی انجام بده. یعنی اگر به نیت امر شارع روز عید فطر کسی هیچ چی نخورد، گفت چون شارع به من گفته، که در واقع خودش میشه چی؟ به عنوان قصد امر، به عنوان قصد امر یا به عنوان قصد نه توجه فرمودید میشه.